به نام خدا. سلام خدمت دانشجویان عزیز رشته روانشناسی. درس ناتوانی های یادگیری در خدمت شما هستیم. ادامه فصل که در خصوص ویژگی های کودکان و نوجوانان دچار اختلالات یادگیری کتاب مبحث تشخیص نارساخانی فصل سوم خدمت شما مطالب ارائه شد. این جلسه در خصوص تشخیص نارساخانی یا نارسایی در خواندن کودکان مطالب خدمت شما ارائه خواهیم کرد. خب تشخیص نارساخانی عمدتا زمانی شروع میشه که معلم یا والدین متوجه میشن که کودکشون علیرغم اینکه توانایی عمومیش خوبه، بنابراین هوشش در سطح خوبی هست، ولی در خواندن مشکل داره، در خواندن مطالب با مشکل مواجه هست. خب در این گونه موارد باید ابتدا آزمایش های پزشکی رو حتما انجام بدیم، به دلیل امکان وجود زایات عصبی توسط پزشکان متخصص حتما ابتدایی ترین کاری است که باید انجام بدیم. آزمایش های پزشکی، تاریخچه زندگی و شرایطی که در دوران جنینی داشته، هنگام تولد، دوران رشد، بیماری داشته، تصادفات و ضربه های مغزی احتمالی رو حتما قبلش مورد مطالعه قرار بدید. خب در اغلب این موارد، خب در این مورد هایی که گفته شد کودک این مشکلی نداره. حالا هدف چی از جریان تشخیص؟ ما هدف اینه که از این جریان تشخیص و آزمایش و انجام آزمایش ها و معاینات پزشکی اینه که ما اگر اختلال احتمالی دیگری در کودک مشاهده میکنیم بتونیم اونو تفکیک کنیم، بریم سراغ اون. اگر فاقد هر کدوم از این موارد بود، بعد بریم به سراغ حل مشکل اون نارساخانی کودک. تشخیص نارساخانی کودکان 4 مرحله داره که ما باید مرحله به مرحله پیش بریم تا بتونیم به حل مشکل نارساخانی در کودکان برسیم. مرحله اول مرحله شناسایی مشکل این کودکان است در خواندن. خب اون نشانه هایی که باعث میشه ما ببینیم و مشاهده کنیم و شناسایی کنیم و متوجه بشیم این کودک دچار مشکل نارساخانی هست، خیلی موارد میتونه باشه که حالا ما موارد مهمش رو خدمت شما میگیم که این ویژگی ها ممکنه برخی از اونها در کودکان مشاهده بشه. این ناتوانی در شناسایی کلمات مکتوب، کلمه ای که نوشته میشه معمولا شناسایی نمیتونن بکنن. درک صحیح معانی و مفاهیم کلمات مکتوب مشکل. اگه یه کلمه رو مثلا دارم روحانی میکنه ولی در درک معانیش مشکل داره، نمیتونم بگی که مفهوم این کلمه یا واژه چی هست. در تفسیر و ارزشیابی نظرات در متن مشکل دارن و در هنگامی که داره میخونه معنای حدس و گمان استفاده میکنه و ارائه نظرات غیر واقعی. سردرگمن در تشخیص حروف الفبا و گاهی اوقات حتی معکوس میخوانن کلمات رو، بالعکس میخوانن و خیلی آهسته میخوانن جملات و کلمات رو و حرکات بیش از حد و غیر عادی روی لب و اون قسمت لب و دهان در اینها مشاهده میشه. زمانی که مثلا میگیم مطالعه بی صدا یا مطالعه با سکوت رو انجام بدین، حرکات غیر عادی در اینها دیده میشه. کلمات رو به صورت مجزا میخوانن به جایی که به صورت عبارت و جمله بخوانن و پیوسته بخوانن، به صورت مجزا و تک به تک میخوانن و تلفظشون معمولا خیلی ناشیانه و غیر صحیح هست و بعضی از حروف در کلمات رو که حذف میکنن، حتی در حذف کلمه رو در جمله حذف میکنن و نمیخوانن. حتی گاهی وقتا حروف و کلمات زائدی رو مثلا میکنن، جایگزین میکنن بعضی کلمات رو، تکرار میکنن بی علاقه و خیلی نشانه هایی که به هر حال در این کودکان، حالا ممکن مواردی از اینها در کودکان دیده بشه و ما در واقع شناسایی کنیم این کودکان رو، بگیم که اینا دچار مشکل اختلال در خواندن هستن. خب بعد از اینکه شناسایی کردیم باید اون مشکلی که شناسایی شده تشریح و اندازه‌گیری و طبقه بندی بشه. یعنی چی؟ یعنی ماهیت و درجه و میزان ضعف یا ناتوانی کودک مشخص بشه که به چه میزان هست. مثلا معلم میگه ناتوانی کودک در خواندن جدی هست، فوق العاده ضعیفه، حالا در یک زمین های خاصی مثلا مشکل داره یا مشکل عمومی داره، این میزان و درجهش مشخص میشه در این مرحله. بعد از این میزان و درجه رو مشخص کنیم در مرحله سوم، خب حالا باید فکر این باشیم که چه مواد آموزشی باید به این کودک ارائه بدیم، نیازمندی های آموزشی رو مشخص کنیم، نوع تکالیفی که باید به این داده بشه برای حل مشکلش. که مثلا معلم میگه در روش شناسایی و تشخیص کلمات من تکالیفی میدم، در درک مفهوم متن مثلا یک تکلیفی میدن، یا موارد اینچنینی اون تکالیف خاص به عنوان نیازمندی های آموزشی این کودک مشخص بشه و معلم بگه که من این تکالیف رو به این خواهم داد. و در مرحله پایانی، مرحله چهارم، تشخیص عوامل احتمالی مؤثر در اون نارساخانیه. خب مربی خودش پس باید مطالعاتی داشته باشه، درک سریع از عوامل نارساخوانی مثل بینایی، شنوایی، مشکلات رفتاری و عاطفی و در خودفرو رفتگی ها در این کودکان حتما توجه داشته باشه. حالا اینجا باز بیشتر توضیح داده شده که وقتی ما میخواییم اون نیازمندی های آموزشی کودک ناتوان در یادگیری در نارساخوانی مشخص شد و میخوام بهش آموزش بدیم، حالا مربی باید چه چیزهایی رو آموزش بده، چه مواردی رو آموزش بده؟ خدمت شما عرض می‌کنیم که مواردی که به هر حال لازمه به این کودکانی که دچار مشکل خواندن هستن حتما آموزش داده بشه و در بسیار از مدارس این کار داره انجام میشه. مثلا آموزش جهت‌ها اولین موردش هست. خب این دانش آموزا معمولا مشکل دارن در این موارد. خب بهتره که به اینها جهت، بالا پایین، چپ راست، افقی عمودی، راست به چپ، و اول آخر اینا رو مفاهیم رو بهشون آموزش بدیم، حتما با حالا انجام و تکالیف و بازی هایی که براشون طراحی میکنیم. دو، نشان دادن کلمات و یا حروف معین. خب باید یک متن رو مثلا بهشون بدیم، کلمات و حروف معین رو در این متن برای ما مشخص کنن و این تمرین و تکرار باعث میشه که خب اون مهارت رو به دست بیارن. و بعدش ترتیب قرار گرفتن حروف و کلمات. خب کودکان رو بهشون آموزش بدیم که فاصله بین حروف، بین کلمات رو رعایت بکنن برای زیباتر شدن متن. و چهارمین مورد، نوشتن داستان‌های کوتاه. خب این در مراحل بعدی معلم میتونه داستان‌های خیلی کوتاه با اون کلمات و حروفی که دانش آموز یاد داره و معنوس و باش خیلی نزدیک هست، میتونه در سطح فهم و درک کودک بهش یاد بده داستان‌های کوتاهی رو به صورت شفاهی ابتدا بیان بکنه و بعد از اینکه به صورت شفاهی بیان کرد بتونه همونها رو مکتوب کنه و بنویسه. این به صورت خیلی کوتاه و با کلمات معنوس و آشنا هست باش، میتونه این خیلی مفید باشه برای ایجاد علاقه. میشه مثلا از کشیدن تصاویر و نقاشی های ساده میشه استفاده کرد برای رشد اون مهارت کودک. و مورد بعدی، شنیدن صداها، صدا کشی، شنیدن صدا در کلماتی که حالا واضح تر هستن و کودک قادر اونها رو بخونه، میتونیم از این تمرین ها استفاده بکنیم که صدای کلمات رو بشنوه، بعد ادا بکنه خودش و بیان بکنه. و مورد بعدی، خواندن کتاب هایی که مناسب سن کودک است و گروه های سنی که متناسب اون سن سال کودک هست میشه در اختیارش قرار داد و مطالعه بکنه، خیلی مفید باشه. حالا تمرین های دیگری هم گفته شده که میشه برای بهبود مهارت مربی از اونها استفاده بکنه. و حالا ببینیم که ویژگی های بعد از اینکه مرحله تشخیص رو ما انجام دادیم، مراحل مختلفش رو انجام دادیم، تکالیف رو تعریف کردیم، حالا ببینیم ویژگی های کودکان نارساخوان چه ویژگی هایی دارن اینها. خب به هر حال قبلا هم اشاره کردیم که فردی نارساخوان تلقی میشه که بدون اینکه علت مشخص جسمانی، عاطفی و فرهنگی قابل ملاحظه بین همسالان با همسالان خودش داشته باشه، ببینیم که در خواندن مشکل داره. پس این کودکان ویژگی هایی هم البته براشون برشون بوده که خدمت شما میگیم که در این ویژگی ها یا اغلبش میتونه در این دانش آموزا دیده بشه و مورد مشاهده قرار بگیره. اولیش وجود اختلالات همین یادگیری و خواندن، به خصوص در زمینه خواندن در خانواده است، یعنی در خانواده کودکان که بررسی بکنیم ببینیم که در بین افراد خانواده افراد دیگه هم هستن که دچار این مشکل بودن، واقعا نارساخونی داشتن. و مورد دوم، این مشکل تقریبا میتونیم بگیم این مشکل پسرانه است، یعنی عموما در پسرها دیده میشه. 80% از دانش آموزان که دچار اختلال در خواندن هستن پسر هستن، 20% در دختران. خب پس اکثریت مورد پسران هست. و مورد بعدی برخورداری، اون ویژگی بعدی برخورداری از توانایی هوشی متوسط و یا بالاتر. حتی در بعضی موارد دیده شده دانش آموزی کودکی دچار مشکل در نارساخوانی و خواندن هست ولی در ریاضی بسیار و توانایی فوق‌العاده‌ای داره. اینطور کودکان هم مشاهده شدن در مدارس که ریاضی توانایی بسیار عالی و فوق‌العاده ولی در خواندن بسیار ضعیف. خب این ویژگی هست که دیده میشه و حالا باید بررسی بشه. و ویژگی بعدی که دیده میشه اصلا بی‌رغبتن، اون لذت از مطالعه و یعنی به نسبت به خواندن و مطالعه رغبت و علاقه ندارن، در واقع لذتی از خواندن نمیبرن. و مشکل دیگه که حروف و کلمات رو معکوس میخوانن بین و ناهماهنگی های حسی و حرکتی در این کودکان دیده میشه. ضعف در حافظه بصری معمولا که چیزی رو میخوان تصویرش رو به خاطر بسپارن و بعد مکتوبش کنن یا بیان بکنن مشکل دارن. در حافظه در زبان شنیداری خیلی مشکل دارن که ترتیب کلمات و این مسائل و سلاست کلامی در اینها خیلی کمتر دیده میشه. ضعف در انعکاس اطلاعات و دریافتهای شنیداری، یعنی چیزی رو مشاهده کردن و میخوان و بیان بکنن ممکنه که در بیان مشکلی زیادی نداشته باشن ولی در دریافت اطلاعات و انعکاس اطلاعات مشکل دارن و میخوان شفاهن مثلا شهر بدن با مشکل مواجه هستن. حالا اینا به هر حال توی کتاب به صورت کلی آورده شده کامل و توصیه میشه که موارد رو حتما با دقت مطالعه بکنید. بحث وارونه نویسی هست، مشکل در هجی کردن کلمات و این گونه مشکلاتی که جزو ویژگی های این دانش آموزان هست. حالا ببینیم که عوامل مؤثر در نارساخوانی چی هست. عوامل مؤثر به چند دسته تقسیم شده. اولش مشکلات حوزه دید و چشم هست. در بررسی های علمی که انجام شده واقعا تفاوت معنیداری بین دانش آموزانی که مشکل بینایی دارن و دانش آموزانی که مشکل بینایی ندارن در مسئله خواندن اصلا دیده نشده. یعنی در واقع میشه گفت که مشکل بینایی خیلی نمیتونه تأثیر گذار باشه در بحث نارساخوانی، یعنی به دلیل ضعف در بینایی نیست مشکلی کودکان. دومین مورد مشکلات زبان. در بررسی‌هایی که انجام شده توسط صاحب نظران اساسی ترین عامل در نارساخوانی وجود اختلال در زبان شنیداری هست. یعنی زبان شنیداری اون ارتباطی که دانش آموز کودک میخواد بین شکل شفاهی و مکتوب کلام تو ذهن خودش ایجاد بکنه و اون چیزی که میشنوه به شکل مکتوب تبدیل کنه و یا به صورت خواندن بروز بده مشکل داره، عدم توانایی در این زمینه داره. میخواد پیوند بین شکل شفاهی و مکتوب کلام برقرار کنه، تو این قسمت مشکل داره که خب 86% موارد نقص زبان شنیداری واقعا در این مشکل گونه کودکان دیده شده. پس عامل اساسی مشکلات زبان شنیداری هست که مهمترین عامل از این عواملی که گفته شده. و مورد بعدی مشکلات دیداری فضایی و حرکتی. خب این مشکل شیوع زیادی نداره، چه 5% مواد میتونیم به این مورد مربوط میشه که مثلا ترتیب و سازمان کلمات و جملات رو نمیتونن درست مثلا درک کنن و اختلال دارن در این در درک فضایی. خب پس اینها عوامل تاثیرگذار نیستن مثل بینایی و بحث مشکلات دیداری فضایی و حرکتی. عامل عمده همون بحث زبان شنیداری هست که خب بیشتر رو اون قسمت باید کار داشته. حالا برخی از عوامل مؤثر دیگری که در نارساخانی وجود داره، به هر حال عواملی مثل حالا مثلا ضایعات جزئی مغز، نقص در توجه، بحث مسمومیت غذایی، حساسیت های شیمیایی، این ها هم عواملی هست که میتونه تأثیر گذار باشه. به هر حال نکته مهم اینجایی که مجموعه از عوامل ممکنه باعث بروز این مشکل بشه. ما همیشه یک عامل خاص رو نمیتونیم مشخص کنیم و به خاطر همین تنوع عوامل روش مشخص و واحد و یکسانی هم برای تشخیص و درمان این مشکل در کودکان وجود نداره. و هر کودک نارساخان، این نکته خیلی مهمه، هر کودک نارساخان واقعا یک روش ویژه خودش رو داره که این توسط متخصصین در مراکز مربوطه حتما اینجا مورد بررسی و استفاده قرار میگیره. موضوع بعدی خدمت شما که مربوط به همین بحث نارساخانی میشه آفازی هست. آفازی در واقع یک اختلال کامل یا جزئی در توانایی تولید زبان گفتاری یا نوشتاری، برای اینکه میخوام این مطلبی رو انعکاس بدیم یا بیان بکنیم وجود داره. در واقع آفازی اختلال در رفتار سمبولیک است. یعنی کودک میخواد یک مطلبی رو دیده یا شنیده و ما ازش میخوایم که بیان بکنه به صورت گفتار شفاهی یا مثلا مکتوب، اینجا مشکل داره. یعنی میخواد انعکاس بده مطلب رو، مشکل داره و در واقع در رفتار سمبولیکش اینجا اختلال ایجاد شده. خب نکته مهم اینجا اینه که آفازی به تنهایی خودش یک بیماری نیست، بلکه یک نشانه از احتمال یک نوع مثلا آسیب مغزی میتونه باشه، مثلا زایعه مغزی، تومور یا غده مغزی، عفونت یا آسیب در سر. خب به هر حال بعضی از پزشکان به غلط آفازی رو نتیجه آشفتگی و اختلال روانی در نظر میگیرن که این گونه نیست، در واقع یک نوع نشانه از احتمال آسیب مغز هست که حالا به شکل‌های مختلف میتونه وجود داشته باشه. انواع و اقسام آفازی وجود داره که خدمت شما عرض می‌کنیم. اولین مورد آفازی دریافتی هست، یعنی مشکل این آفازی دریافتی مشکلاتی رو در درک مطلب در بچه‌ها و کودکان ایجاد می‌کنه. خب این کودکان به خوبی مطالب رو مثلا میکنه بیان و گفتارش به خوبی خوب باشه، سلیس و روان باشه، ولی قادر به درک درست صحبت‌ها و نوشته‌های دیگران نیست. صدا رو میشنوه، حروف شاپی رو به خوبی میبینه، ولی نمیتونه درک کنه که این مفهوم اینها چی هست. پس حتی اونها در گفتار و بیان میگن سلیس و روان باشه، ولی در درک و درک مفهوم کلمات و جملات مشکل داره. خب این آفازی دریافتی رو آفازی ورنیکه هم میگن، چون آسیب در ناحیه ورنیکه مغز باعث بروز این مشکل میشه. آفازی بعدی، نوع بعدی، آفازی کلی و کامل هست که کودک اینطور کودکان در صحبت کردن، نوشتن یا درک مطلب هم در همه این موارد دچار اختلال کامل میشه و اختلال رو در خودش نشان میده. که آفازی کلی دلیلش میتونه آسیب شدیدی نواحی زبانی مغز، یعنی در نواحی زبانی مغز آسیبی در مغز این فرد وجود آمده و این اختلال کلی و کامل درش بروز پیدا میکنه. نوع بعدی آفازی، آفازی شمارش هست که در واقع یک شکل خفیفتر آفازی هست که آفازی آنومیک یا آمنزیک هم بهش گفته میشه، که اون شخصی که دچار این مشکل آفازی شمارش هست، حالا در شمارش اشیا، افراد، مکانها رو یا رویدادها مشکل داره و که حالا نظریات پزشکی هم در خصوص علت این مسئله بیان شده که آسیب‌های در نواحی زبانی خاصی از مغز ممکنه باعث بروز این مشکل شد. نوع بعدی از آفازی، آفازی بیانی یا اظهاری هست که آفازی ناحیه بروکا هم نامیده میشه، چون آسیب ناحیه بروکای مغز باعث بروز این آفازی بیانی از حالی میشه که اون کودک معمولا نمیتونه خوب بیان بکنه مطالب رو، خیلی آهسته صحبت میکنه با تأمل زیاد و گفتار خیلی آرام و با تأملی داره. نوع دیگر از آفازی اکتسابی هست که حالا به هر حال در اثر مسائل مثلا خون به مغز نرسیدن در زمان جراحی یا ضربه ها یا عفونت هایی در کودکان وجود داره، این آفازی اکتسابی وجود میاد که معمولا درمان میشه به دلیل اینکه مغز کودکان قابلیت ترمیم این آسیب ها رو داره و میتونه یک آفازی به حساب بیاد که راحت تر قابلیت با رشد کودک قابل ترمیم هست. خب حالا ببینیم که این انواع آفازی رو خدمت گفتیم، ویژگی هایی که در کودکان آفازی دیده میشه، ویژگی های زیادی رو در کتاب نام برده که ممکنه به هر حال بسیاری از این ویژگی ها در کودکانی که دچار مشکل آفازی هستن دیده بشه. ضعف عضلانی، اختلال حرکتی، سردردها، حملات تشنجی، اختلال بینایی، شنوایی، در بیان کلمات، تولید صدا، جمله سازی، اینا بسیاری این ویژگی ها در این کودکان ممکنه که دیده بشه. و نکته پایانی که ما میتونیم بگیم که نقش معلم و آموزش دادن در خصوص کمک به این گونه دانش آموزان آفازی رو به خصوص آفازی دریافتی، خب معلم میتونه تشویق بکنه که دانش آموزان از حواس و مهارت‌های مختلف خودش استفاده کنه. مثلا اگر از طریق دیدن نمیتونه مطلب رو یاد بگیره، از حواس دیگرش استفاده بکنه، از بویایی، لامسه، حس جنبشی و حواس دیگرش استفاده بکنه برای یادگیری. معلم میتونه به فرایند اجتماعی شدن و ارتباطش کمک کنه، فعالیت های فوق برنامه برایش تعریف بکنه، ایجاد شادی و نشاط. و بسیاری از افراد مبتلا به آفازی ظرفیت زبانی خودشون رو بازیابی میکنن و به حالت عادی برمیگردن و قادرن در فعالیت های اجتماعی و گروهی و خانوادگی شرکت بکنن و تا حدود زندگی عادی خودشون رو به هر حال داشته باشن. خب انشالله در جلسه آینده فصل بعدی رو که در مورد ویژگی های حسی شناختی دانش آموزان هست خدمت شما مطالب خواهیم کرد. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.